بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. ما از دو راه یا از دو منبع در حدی می توانیم شخصیت الهی و ملکوتی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام رو بشناسیم. یک منبع قرآن مجید که سخن ما درباره اون آیات ویژه ما و اختصاص به ما شیعه نداره، بلکه تفسیر و تأویل این آیات در مهمترین کتابهای غیر شیعه هم هست. ممکنه شما بفرمایید که اگر این مطالب بسیار مهم نورانی در تأویل این آیات، تفسیر این آیات در کتابهای دیگرانه، چطور خود نویسندگان این کتابها شیعه نشدن و پیرو اهل بیت نشودم؟ دو تا روایت در کتابهای ما نقل شده. یه روایت پیغمبر اکرم می‌فرماید ارتباط با علی ابن ابی طالب، محبت و ولایت علی ابن ابی طالب. نشاط اقتدای و علی ابن ابی طالب روزی پروردگار. من وقتی تشنم باشه بلند میشم دنبال آب میرم، حالا یا میرم اگه بیرونم سر یه چشمه یا یه رودخانه‌ای که آب پاک درش جاریه، یا اگه در خانه باشم بلند میشم میرم کنار یخچال کنار شیر آب میخورم. اما کسی که اصلا احساس تشنگی نمی کنه چه انگیزه ای داره که بلندش دنبال آب بره؟ کنار چشمم نشسته آب به اون خوشگواری خونک نمیخوره چون تشنش، یا کنار رودخانه نشسته یا تو خانه نشسته چند تا شیشه آب توی یخچالش. اونی که احساس تشنگی نکنه انگیزهی برای حرکت نداره. اینا اگر لیاقت داشتن یا خواستار ولایت امیرالمؤمنین بودن خداوند متعال دریغی نداشت از این که این محبت رو، این ولایت رو، این اقتدار رو روزی اونها هم بنماید. خب وقتی ما به آیات قرآن دقت میکنیم میبینیم خداوند متعال درخواست رو، اعلام نیاز رو عبادت میدونه. یعنی با کلمه عبادت ذکر میکنه و بعد میگه کسی که از این عبادت یعنی درخواست خواستن تکبر بکنه در آتش جهنم وارد خواهد شد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخلين. همه هم میگن این آیه مربوط به دعاست. دعا یعنی اعلام نیاز، یعنی خدایا ندارم میخوام داشته باشم. خب ما یه عمریه در این مجالس تو خانواده هامون تو سفرهای زیارتیمون با گریه اعلام درخواست کردیم، خدایا ما هدایت میخوایم، دین میخوایم، زن و بچه خوبی میخوایم، محبت به اهل بیت رو میخوایم، محبت به امیر المؤمنین رو میخوایم. یک کسی بود در یه شهری، من هر وقت میرفتم نمازش رو شرکت میکردم چون شلوغ‌ترین نماز اون شهر بود، خیلی مردم بهش وابسته بودن، انسان با کمالی بود و مسلماً هم مجتهد جامع و شرائط بود، یعنی همه نشانه هایی که در روایات ما برای مجتهد جامع و شرائط نقل شده در او بود. در رکوعش، نه در قنوت و سجودش، خیلی هم پرگریه بود. وقتی پایه روزه می نشست، اگر اون منبری اون روز خون نمیشناختش، فکر میکرد این الان از گریه جان میده داره میمیره. ایشون در تمام نمازهای یومیش در رکوعش با یه حالی میگفت اللهم زد فی قلبی محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خدایا من عاشق علی هستم ولی از تو اضافه شدن این عشق رو میخوام. تو قرآن مجید ما کلمه زیاد رو که عربی زاد یزید رو میبینیم، مثلا درباره اصحاب کهف میخونیم انهم فتیتون، اینان جوان مردانی بودن که ائمه ما میفرماید منظور اینی که سن اینا جوان بود، اینا جوان 20 ساله 25 ساله نبودن، اینا در شهری که زندگی میکردن آدم های جا افتادهی بودن، مورد توجه مردم بودن، یعنی خداوند متعال به خاطر اینکه از کل زندگیشون به خاطر شهر شرکالود و دولت مشرکشون گذشتن، به خاطر این گذشت خدا از اونها تعبیر به جوان مردان کرد. فتیتون آمنو برد بهم و زدناهم هدا، یعنی ایمان همه ما جای اضافه شدن داره. شما در قرآن میبینید که به پیغمبر اسلام این دعا رو یاد میده خدا که رب زدنی علمن، خدایا دانش منو بیفزا، یعنی علم. حتی در وجود پیغمبر که اعلم از جن و انس بود جادش زیاد بشه. ایمان هم همینطور، فضائل هم همینطور. این مرد تو رکوعش میگفت اللهم زد، یعنی سرمایه محبت و امیر المؤمنین رو به من دادی ولی من قانع نیستم، سیراب نیستم، سیر نیستم، اضافه کن. اما اینایی که این کتابا رو نوشتن در غیر شیعه و بهترین روایات رو درباره امیرالمؤمنین و اهل بیت نقل کردن اما تابع اهل بیت نشدن، نمیتونیم بگیم نفهم بودن، با قلم خودشون این روایات رو نوشتن، نه آدم های فهمیده‌ای بودن، فقط میتونیم بگیم که به پروردگار عالم به خاطر کوردلی اعلام نکردن که ما تشنه محبت و اقتدای به علی ابن ابی طالب، رفتن به دیگران اقتدا کردن. چون اعلام نکردن، چون احساس نیاز نکردن، خدا بهشون عنایت نکرد. اما ما که برای دنیا و آخرتمون با این معرفتی که از طریق منبرای خوب یا کتابا به دست آوردیم، خود رو نیازمند به ولایت و محبت امیرالمؤمنین میدونیم، همش گریه کردیم که خدا پیوند ما رو، ارتباط ما رو، محبت ما رو، عشق ما رو به حضرت اضافه کنه و حتی در این زمینه برای اولادمونم دعا کردیم و دعا میکنیم. این رزق مال کسیه که بخواد، ولی یه کسی که دهنشو بسته و میگه نمیخوام، شما میگین پروردگار عالم این رزقو بهش بده، خود دهنشو بسته میگه نمیخوام. به کی داره میگه نمیخوام؟ به خدا. یعنی بیادبی بالاتر از این میشه؟ و شما فکر میکنین به آدم بیادب نسبت به خدا، خدا روزی مثل محبت امیرالمؤمنین رو عطا بکنه؟ این نسبت به خدا بیادبه، چه برسه به امیرالمؤمنین؟ با الله حق که روشن بود براش، ولی رزقشون نه. چرا رزقشون نبود؟ چون اختیارن خودشون نخواستن. این نخواستن رو که خدا به اونا نداده بود، خودشون نمیخواستن. یعنی حالا من این کلمه رو هم اضافه بکنم، اما از عهده توضیحش بر نمیام. تکوینن یک و اختیارن در پیشگاه مقدس پروردگار اعلام کردن نمیخوایم، نیاز نداریم، احتیاج نداریم. خب وقتی دهنشو بسته پروردگار عالم از شربت محبت به علی و اقتدای به علی زوری تو دهنش بیریزه، چیزی که زوری به آدم بدن نه ثوابی داره نه بهشتی داره. یه کسی واقعا نمازو دوست نداره، نفرت داره از نماز، خوشش نمیاد، حالا برش دارن بیارنش تو مسجد، یه 4-5 نفر از نیروهای مسلح هم دعوت بکنن، بگن هفتیر، دهتیر بالا سرش بذاریم که این نماز بخونه و نمازم بخونه، در حالی که نمیخواد نمازو، در حال نخواستن و نماز خوندن هیچ ثوابی این نماز نداره، چون نمیخواد. و وقتی نمیخواد نمازو بهش نمیدن. ما داریم نماز میخونیم چون نمازو میخواد. ما زوری که نماز نمیخونیم، اگه زوری بود تلخ بود برامون، نمیخوند. نخواستن علی رو، خدا هم روزی اونها نکرد، گرچه عالم بودن. یه کسی به عمر یه روز گفت تو چرا اینقدر به چهره علی خیره میشی؟ یه جا که علی رو میبینی، اینو اهل سنت نقل کرده، چرا انقدر خیره میشی؟ چرا انقدر به قیافه علی ابن ابی طالب چشم میدوزی؟ چیه؟ گو برای این که من با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم ان نظر و علا وجه علی عبادتون، نگاه کردن به چهره علی عبادت. خب اگه قیافه نگاه کردنش عبادته، اقتدای به او چه عبادتیه؟ اقتدا کن. ولی نمیخواد این اقتدا رو، نمیخواد. حالا که نمیخواد زوری که نمیشه، خداوند خودش دستن در کار بشه و او رو اقتدا کننده قرار بده، چون نمیخواد این اقتدا کرده. این یه روایت. یه روایت دیگه نقل شده که پیغمبر میفرماید محبت به کل اهل بیت من، از صدیقه کبرا گرفته تا امام دوازدهم، رزق. و این نصیب هر کسی نیست. چرا؟ چون همه نمیخوان این رزق، همه نمیخوان این روزی رو. وقتی نمیخوان و میگن تشنمون نیست، خب انگیزه ای برای به دست آوردن آب حیات ندارم. تو کتاب اصول کافیه که یک کسی مدینه موندش، اهل مدینه هم نبود، مال جایی دیگه بود. امام صادق فرمود تو چرا مدینه موندی؟ تنی از شهر و دیارت، از زن و بچت الان دوری، جدایی، چرا نمیری؟ گو من در سفر حج روزه گرفتم، نذرم کردم، نذر واجب، که بیام مدینه بمونم تا از جانب شما به حقیقت آشنا بشم. نمیرم، من باید آگاه به این حقیقت بشم. ولی اون حقیقت رو گفت، بحثش در امامت باید بیاد. امام صادق هم براش توضیح داد و بعدم قانع شد. خب میخواست از شهر دیگه بلند شده اومده مکه، روزه گرفته تو گرمای مکه، نذر واجب کرده که در مدینه بمانه تا حقیقتی رو در رابطه با اهل بیت بفهمه. یه عده‌ای هم در مدینه بودن، هر روز امام صادق رو می دیدن و اصلا هم دنبال حقیقت نبودن. یکی از عموزادگان امام صادق، عموزادگان واقعیش، اول غروب فرستاد دنبال امام صادق، به مأمورانش گفت ورش دارین بیارینش. امام صادق رو آوردن، گفت باید با من بیعت کنی که رهبر و پیشوا و امام منم و من میخوام اسلحه بکشم با بنی عباس بجنگم. فرمودن در این جنگ موفق نمیشی، علاوه بر این کشته میشی و بعدم این مقام رو ادعا نکن. این مقام یه مقام خداییه و بعدم ما اگه اسلحه نمی کشیم و نمی جنگیم، چون زمینه برای ما آماده نیست، اگر آماده بود بر ما واجب بود بجنگیم. گفت بندازینش زندان و بهشم خیلی سخت بگیرید. امامو هول دادن و بردن انداختن در زندان. زندان بدی هم بود، یه محلی بود که به اصطلاح تاریک بود، تمیز نبود، بهداشتی نبود و امام زندانی عموزادگانش شد. اینا پیش امام بودن، عموزاده امامم بودن، ولی حقیقت خواه نبودن، حقیقت یاب نبودن. ولی اونی که بخواد، اونی که جستجوگر باشه، بعد از اینکه حضرت عسکری از دنیا رفتن، یه عده‌ای از شیعیان از راه‌های خیلی دور اومدن سامره دنبال امام بعد امام عسکری. سوال میکردن امام بعد ایشون کیه، اینا رو راهنمایی میکردن. آدمای عوضی در خونه جعفر، عموی امام عسکری، اینا می اومدن با جعفر ملاقات میکردن، میدیدن اصلا آثاری که در حضرت عسکری یا حضرت هادی در حضرت جواد بود در این آدم نیست، ناامید نمی شدن. علنی هم بهش می گودن ما تو رو به رهبری و امامت قبول نداریم اصلا، و بعد تو سامره میموندن، خرجم داشت موندن، اتاق بعد کرایه میکردن، ارزش قائل بودن. تو موندنشون یه خادم از جانب امام میومد میگفت نگران نباشین، سرگردون نباشین، امام عسکری بعد خودش امام هست، اونم وجود مقدس امام دوازدهمه، الانم 4-5 سالشه، ما رو فرستاده پیش شما که دنبال امام میگردیم، بیان ببریمتون پیش امام. نگران حقیقت بودن، دغدغه برای حقیقت داشتن، جستجوگر بودن. خدا هم درهای رحمتش و فیوضاتش رو به روی اونها باز میکرد. خب برای شناخت اهل بیت که مورد نیاز دنیا و آخرت ماست، چون به تعبیر پیغمبر اکرم مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. یه داستان زیبایی این روایت داره، من روز ولادت حضرت زهرا این داستان رو به شما هدیه کنم، بسیار داستان پرقیمتیه. و اگه خدای نکرده ذره ای شک درباره اهل بیت در دل کسی باشه، این داستان شک رو همین الان و در جا درمان میکنه و معالجه میکنه. علامه هلی میفرماید که صاحب 523 جلد کتابه، همه شنیدید ایشون 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط واقعی بود، ولی نمیشد ازش تقلید کرد چون بالغ نبود، مردم باید صبر میکردن 2 سال دیگه بگذره بشه 15 سالش بشه تقلید کرد، ولو 13 سالگی تمام شرایط مرجعیت درش جمع. ایشون عرب بود، مال هله بود، اما معاصر با زمان خواجه نصیرالدین طوسی بود و شنیده بود که خواجه علومی رو بلده که این علوم در نجف و حله استاد نداره. بلند شد از حله اومد مراغه، چون مراغه رو یه مقدار دیگه بریم جلو که در شمال شرقی غربی ایرانه، از اونجا میشه وارد عراق شد. 6 سال خدمت خواجه نصیرالدین طوسی زانوی شاگردی به زمین زد. فقهای ما، علمای ما چه ادبی داشتن، چه تواضعی داشتن. مجتهد جامع و شرائط بود، ولی رشته های علمی رو خواجه بلد بود که ایشون بلد نبود. بلند شد اومد در درس خواجه 6 سال شرکت کرد. ایشون می فرموید من یه روزی کنار خواجه نصیر نشسته بودم، یه غیر شیعه اومد خدمت خواجه. اون وقت هم اکثریت مردم ایران با غیر شیعه بود، بیشتر شیعیان قم بودن و کاشان بودن و یه مقدارم در طبرستان منطقه شمالی ایران. به خواجه نصیر گفتش که حق با کیه تو این دنیا؟ با چه گروهیه؟ چه جمعیتی در این دنیا حقن؟ جواب یه عالمو ببینید، عالم متخصص، عالم نورانی، عالم بیدار، عالم بینا. خواجه بهش گفت این روایت در کتابای شما غیر شیعه هست؟ گو کدوم روایت؟ فرمود روایتی که پیغمبر می فرماید ستفرق و امتی من بعدی، بعد از من امت من 70 و 30 به 73 فرقه تیکه تیکه میشه. گفت بله، این روایت روایت درستی، خبر غیبی پیغمبر و در عمده‌ترین کتابهای ما هست که پیغمبر خبر دادن بعد مرگ من امت من به 73 فرقه قطعه میشن، حنبلی میشن، شافعی میشن، حنفی میشن، مالکی میشن، زیدی میشن، واقفیه میشن، درویش میشن، 73 فرقه. و خب این روایت در کتابای ما هم هست، پس این روایت رو هم شما نقل کردید و درست میدونی و روایت رو راست میدونی و هم ما نقل کردید. بعد فرمود این روایت در کتابای شما هست که پیغمبر فرموده مثل اهل بیتی کسفینت نوح، سفینه نوح در آیات سوره هود مفصل داستانش بیان شد. کشتی نوح چیزی بوده که قبل از آمدن طوفان خدا به نوح گفت خودت و اهل ایمان همراه با خودت سوار این کشتی بشین و از هر حیوانی هم جفتی رو با خودت ببر تو کشتی. از این که خدا میگه از هر حیوانی جفتی رو با خودت ببر تو کشتی، معلوم میشه طوفان عمومی بوده، حداقل تمام قاره آسیا رو گرفته. چون اگر در همون یک قطعه زمین بود، لازم نبود نوح از هر حیوانی جفتی رو ببره تو اون کشتی، جفتا اینجا نابود می شدن، بقیهشون جای دیگه پر بودن. معلوم میشه همه حیوانات هم در اون طوفان نابود شدن و طوفان کره‌ای بوده، زمینی بوده، فقط در شهر نوح نبوده. چرا اینا رو ببر تو این کشتی؟ چون اگر طوفان بیاد یک نفر زنده نمیمونه و دستگیره نجات وجود نداره. لذا وقتی آب از زمین جوشید و از آسمان بارید، کشتی یواش یواش داشت رو آب میومد بالا، نوح دید پسرش یک کناری ایستاده که پسره در ظاهر مسلمون بود ولی در باطن کافر بود، و نوح از جانب خدا از کفر باطنی پسره خبر نشد که دعا کرد خدا یا تو به من وعده دادی اهلم و نجات بدی، این بچه من اهل من، خطاب رسید لیسم این اهلک. اگه ظاهر مسلمونی شو دیدی فکر میکنی اهلت، من باید به وعدم عمل کنم نجاتش بدم، نه این اهل تو نیست. انهو عملون غیر صالح. گفت پسرم بیا، همه نابود میشن. گفت سعابی الا جبل یعصمونی، میرم بالای یک کوه منو از غرق شدن در طوفان نجات میده. نوح بهش گفت امروز لا عاصم الا الله، حافظی جز خدا برای حفظ کسی از طوفان وجود نداره. کشتی نوح یعنی نجات دهنده اونایی که متمسک به این کشتی و متوسل به این کشتی شدن. خواجه نصیر به این غیرشیه گفت این روایت در کتابای شما هست، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. گفت هست. گفت فهمیدی تنها گروه نجات کیان؟ از این 73 فرقه که خدا میگه یه فرقه فقط اهل نجاتن. فهمیدی اون فرقه کیا؟ گفت بله فهمید. معلوم میشه از این 73 فرقهی که تو اون روایت پیغمبر میگه، میگه کلهم فی النار الا فرقتون، همه این 73 فرقه در جهنمن الا یک فرقه. اون یه فرقه کیان؟ خود پیغمبر توضیح داده، مثل اهل بیتی که سفینت نو من تمسک بها نجا. گوه کتابای خودتون بهت ثابت شد که 72 فرقه حتما جهنمی هن، یه فرقه اهل نجات هن. خب یه منبع برای شناخت اهل بیت قرآن کریم. یا آیه از قرآن کریم برای عظمت و شخصیت اهل بیت براتون بگم، بسیار مهم. ما چند تا پیغمبر داشتیم طبق روایاتمون، 124,000 حدود 27 خدا در قرآن اسم برد. 5 پیغمبر اولی العزم که اسم برد. اینا از 950 سال با مقام نبوت بین مردم بودن تا 30-33 سال مثل حضرت مسیح. خداوند به کل این 124,000 پیغمبر امر واجب کرد. این رو دقت بفرمید، خیلی مهم که به امتاتون بگین لا اسألکم علیه من اجر، ما برای 950 سال زحمت تبلیغ دین و هدایت شما تا اون کسی که سنش همه کمتر بود و از پیش مردم رفت مثل عیسی، بگین ما برای زحمات 950 سال تا 30 سال هیچ پاداشی از شما نمیخواییم. این اجری الا علی الله، پاداش ما بر عهده خداست. اما نوبت نبوت پیغمبر که شد، خدا به پیغمبر فرمود برای 23 سال زحمتت واجبه. این که میگم واجبه از آیه در میاد، از امتت پاداش بخوا. این امتیاز پیغمبر. بقیه 124,000 تا رو پروردگار نهی کرد از پاداش خواستن، حرام کرد، ولی به پیغمبر واجب کرد از امت پاداش بخواد. پاداشتم خودم باید تعیین بکنم که چی باید در برابر زحمات 23 سالت به تو بدم. قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. من دیگه اسم نبرم، دلتون میخواد فردا صورت 100 تا کتاب بالا دست غیر شیعه رو بیارم. خودمونم که نیازی به کتابا نداریم، برای ما روشنه که قربا یعنی اهل بیت، یعنی امیرالمؤمنین، یعنی فاطمه زهرا، یعنی حضرت حسن، یعنی حضرت حسین. اونا در مهمترین کتاباشون گفتن مصداق قربا اهل بیتن. ما هم که نیازی نداریم، ما از بچگی میدونیم که قربا اهل بیتن، تو کتابامون و تو تفاسیرمون پره. مودت فعل قربان، مودت یعنی چی؟ ما در قرآن یه محبت داریم، یه مودت. این دوتا لغت با هم فرق میکنه، معنیش یکی نیست. مودت یعنی محبت توأم با اقتدا. به امت بگو مزد رسالت من اینه که قیامت مدیون به من نشین، و هر کی مدیون به من بشه باید بره جهنم، چون قیامت نمیتونه دینشو ادا کنه. همینجا باید دین منو ادا بکنه. ادای دین من مودت فی القرباست. مودت یعنی محبت ورزی به امیر المؤمنین، صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، ابی عبدالله الحسین، و اقتدای در دین به اونها. این پاداش رسالت منه. رسالت پیغمبر چقدر مهم بوده که خدا عشق به اهل بیت و اقتدای به اهل بیت و پاداش رسالت او قرار داد. و بعد به مردم بگو، اینجا دیگه کرم خدا رو ببینید چه خبره. و بعد به مردم بگو و ما سألتکم علیه من اجر، این پاداشی که از شما خواستم که مدیون زحمات من نشین و اون محبت و اقتدای به اهل بیت منه، این پاداش تو جیب من نمیره. و ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، کل این پاداش هم خدا به شما برمیگرد، مال خود، مال خودتون. یعنی قیامت شما رو میاره برابر علی و زهرا و امام مجتبی و ابی عبدالله، میگه تو طبق خواسته من در قرآن اینا رو دوست داشتی، بهشون اقتدا کردی، حالا هم تا ابد با هم اینا باش، هر جام اینا رو میبرم دنبال اینا برو. این پاداشم مال خود، تو جیب من نمیره، همین کافیه. در عظمت حضرت زهرا که محبت به او و اقتدای به او پاداش محمد ابن عبدالله، کدوم زنی به این مقامه؟ میلیاردها زن در دنیا اومده و مرده و الان هم هست و میمیرن و بعدن هم میان و میمیرن، کدام زن مقامش هم وزن مقام صدیقه کبراست که خدا محبت به او و اقتدای به او رو اجر رسالت قرار داد؟ اینو بعد منبر باید خودتون روش هی فکر کنید، هی در ذهنتون خطور بکنید که این چه عظمتی، این چه بزرگی. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا اهل بیتو از ما نگیر، خدایا به حق اهل بیت عربستان و داعش و ریشه کن، خدایا به حق اهل بیت مردم یمن رو که فقط به جرم شیعه بودن زیر این همه بمبارونن، از این سگان هار عربی امریکای اسرائیلی نجات بده. خدایا قیامت یک لحظه ما رو از اهل بیت فاصله نینده، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.